ایستگاه پنجشنبه.
تارمون الماسی ناری گزلدی.
دختر خانم آقا پسرا، یه زمانی اون قدیم ندیما شاهان و سلاطین بعضی وقتا که حوصله‌شون سر می‌رفت و احتیاج به محبت پیدا می‌کردن، شعرای دربار رو دور خودشون جمع می‌کردن و این شعرا در مدح شاه شعر می‌گفتن. شاه هم هی تو دلش غند آب می‌شد و حالی به حالی می‌شد و آخرش هم به اون شعرهایی که تو شعرشون بیشتر پاچه خاوری ذات اقدس همایونی رو کرده بودن، یه کیسه زری چیزی میداد، از خزانه میدادن بهش بره. ما فکر میکردیم این رسم و رسوم دیگه مال قدیما بوده و از بین رفته و گذشته، تو نوبو هنوزم هست. همین چند وقت پیش معظم له یک جلسه شعرخوانی داشت که همه شعرای دربار ولایت جمع شده بودن و در حضور رهبری شعراشون رو میخوندن. رهبری هم هی یه دستی به این ریششون میکشیدن و آورین آورین میکردن و اینا. الان گوش بدیم به شعر یک شاعر جوان ضد فتنه که دیگه ظاهرا رگ خواب آقا رو پیدا کرده و غلط نکنم بعد از این مجلس یه خونه ای ماشینی چیزی خلاصه در حال ماسیده و اینا. گوش کنیم.
فتنه شاید روزگاری اهل ایمان بوده باشد، آه این ابلیس شاید روزی انسان بوده باشد. فتنه شاید در لباس میش گرگی تیز دندان، در لباسی تازه شاید فتنه چوپان بوده باشد.
آفرین.
فتنه شاید کنج پستوی کسی لای کتابی، فتنه لازم نیست حتما در خیابان بوده باشد.
آفرین
آفرین آفرین. ولید خدایید معظم لهم روی چیز آفرین گفتناش کار کرد و دیگه سعی میکن فیر رو تلفظ کن، آفرین نمیگه دیگه آفرین. حتی این شعر یه بخش دیگه هم داشت که خب رهبری چند تا آفرین و آفرین دیگه هم خرجش کرد. این بخشش هم گوش کنی.
فتنه شاید در صف صفه می جنگید روزی، فتنه شاید در زمان شاه زندان بوده باشد.
آفرین آفرین.
احبه
فتنه آبه. شاید با امام از کودکی همسایه بوده،
آها،
یا که در تیاره پاریس تهران بوده باشد.
آفرین آفرین.
چه کیفی کرد. آفرین. اصلا فتنه شاید یک بهانه بحر حسر و زندان بوده باشد، یا که شاید نعمتی از بحر سلطان بوده باشد. خلاصه هرچه که بوده باشد خوب چیزی بوده باشد، الان 8 سال معظم له، هر کس ساز مخالف زده باشد، همین فتنه را توی حلقش کرده باشد. خلاصه دیگه جلسه شاعرای دربار در حضور سلطان، اگه توقع داشتین مثلا شعرها جور دیگه ای در بیاد، خب توقع بی جایی داشتین. دیگه همینه که هست. آورین آورین، بیا معظم له، بیا یه اسکا پنج شنبه بیا برامون. آفرین آفرین.
آفرین.
آورین. البته خب بعد از این شعری که مهدی جاندار، این شاعر جوان ضد فتنه، گفتیم که توی این مراسم پیش معظم له بودن و خوندن، جلال سعیدی خودمون به هر حال ذوقش گل کرد و یک رفت به استقبال از شعر این دوستمون و یک جوابیه طوری میشه گفت براش نوشته. اونم اینطوریه، میگه فتنه شاید از غریبان بوده باشد، یا که شورای نگهبان بوده باشد. فتنه شاید مثل آن تبریک رهبر، زود و خام و بس شتابان بوده باشد. فتنه شاید چون پلیس ضد شورش، در پی جمعی گریزان بوده باشد. فتنه شاید چون کبود جای باتوم، زخم و چرک و تلخ و عطشان بوده باشد. فتنه شاید آن جوانک زیر ماشین، پیکری خونین و بیجان بوده باشد. فتنه شاید از گلوی سرخ آن زن، که ندایش رفته تا جان بوده باشد. فتنه شاید توی بهت انفرادی، یا شبیه قفل زندان بوده باشد. فتنه شاید آن ترازوی غذایی، کج شده سوی رفیقان بوده باشد. فتنه شاید مرهم آن مرد نقاش، روی زخم دردمندان بوده باشد. فتنه شاید روی بام الله و اکبر، بر لب و چشم و دل و جان بوده باشد. فتنه شاید رد حزن‌آلود جمعی، ناامید و روبه هجران بوده باشد. فتنه شاید در میان بند نسوان، یا درون حصر پنهان بوده باشد. فتنه شاید توی دود آن موتورها، مثل یک مادر هراسان بوده باشد. فتنه شاید توی عاشورای آن سال، ناامید از نام انسان بوده باشد. فتنه شاید مثل یک زخم قدیمی، در خیابانهای تهران بوده باشد. فتنه شاید آن امام جمعه مست، در ولایات خراسان بوده باشد. فتنه شاید انعکاس یک طلاقی، قصه جمعی هراسان بوده باشد. فتنه شاید با آتش شلاق تحقیر، توی کهریزک پریشان بوده باشد. فتنه شاید توی حصر خانگی هم، مثل تاول داغ و سوزان بوده باشد. فتنه شاید خسته تر از هر همیشه، زخمی بر زخم ایران بوده باشد.
اگه فاکتوریز نیستی برام یه نوع بیست نیست، شما کوچیکی تو نقشه یه کارتون دیست نیست، شما اول راه اینو مثل باشه شاتون خیست نیست، برم میچرخ و تا سواشو چی کنار پیست نیست، باشه منو تیزیه اینم زن و شوهرم، چون غافله ارومی ها با من سفر، که پشت هر لبخندشون کمینه یه گرگ شرمندم، دنیا این دست میدن و دل آفر از زخم و کینه، خاکی باشی میشاشن رو فکر میکنن زمین، نزنی اونا میزنن ضربات سنگینه، قدم بذاری یا برداری زیر پات
تصمیم شک به تنها چیزی که دارم اعتماد از اینا که خوبن و ملو دورم زیاد از بی سیاسی بیاسی های استفراقی منگول گاگول یه چیز استثنائی باید باشی و ببینی شکل این اسکولیسم و افتاره واسم لیست کنم اسم و رسم کرنه نقمری بیاد و توجیم کنه دیلو به کلام بگم اوزامون بده واسه ما دو تا ستایه خیلی کره اگه بگم کف میکنی که فستز نده نفر شاعرتون مونی با کمکی بنگ نباشه کف میکنه و ای آفی تنگ قد نخود نمیدونه از عروض و تئوریا کلا چپی میذاره واسه ما و میشه لوریکا وقت که میشه هر کدومشون انشتین فرق بین گوگوش کوبیده رو نمیفهم نفر لود دلغه که قلم به ماست میشینه کک میزنه تو فیسبوک تز میده روشن فکرانه از دوله همو بالا میره فکر میکنه که حالا عدد واسه ما با تو کلکل و برد و واق واسه ما باخته جهان شاهین و واسه جنگ با کوچیکا نساخت جهان شاهین و واسه جنگ با کوچیکا نساخت
اگه فاکتوریز نیستی برام یه نوع بیست شما کوچیکی تو نقشه یه کافر دیست شما اول راه اینو مثل ما چشاتو خیست نی قلم میچرخه و تو تماشا چیکار بیستی
نفر رپ کنه رپ کنه رپ کنه هرچی ما هم گاهی وقتی پا بده ستیق میشیم دایی یه رو دور تو بود و حالا دور دور ما مزه کن تلخه نه رپ اینه دادا وقتی تو تیل وادی میکردی تو کوچه پشتی ما رو دیوار بن یادگاری نوشت توی دست غمه بود و توی دست قلممون غمه واسه نالوتی و قلم واسه عشقم تو جایی داری میشاشی که ما قبلا ریدیم باریش بیریش مثل تو زیاد دیدیم توی پنج تا چیز هیچ وقت نکنه دا توی عرق و موتور و زن و بنگ و دعوا آدم از اینش خیابونی ها کفری میشه با یه چک به سبت نکرده مغور میای بچه لوتی فرزاد بود که سرش بالادار نشد چک خورد و شکنجه شد و عقب نره لوتی واوک خرم دینه که تو بنده خیابونی امیره که تو کهریزک مرده خیابون واسه تو زن و مطلق گفتنه خواستی آدرس بدم برو جایی که خفنه اونجا اگه رب خوندی و شلوارت بفا باقی مون بیا موی جایزه داره برا کنگ گنده لوتی مثل جواد یساری ستا مثل تا رو میبنده به گاری خانوما گوشا رو بگیرم میخوام فوق بدم وقتی عصب میزنم دیگه بیچاک و پرده شیطونه میگه بالا پایینش رو یکی کنم نه بابا ایفون گوشا نیست شوخی کرد نه بابا ایفون گوشا نیست شوخی کرد
اگه فاکتوریز نیستی برام یه نوع بیستی شما کوچیکی تو نقشه یه کارفون دیست نی شما اول راه اینو مثل چشاتون خیس نی قلم میچرخه و تو تماشا چیکار بیستی اگه فاکتوریز نیستی برام یه نوع بیستی شما کوچیکی تو نقشه یه کارفون دیست نی شما اول راه اینو مثل چشاتون خیس نی قلم میچرخه و تو تماشا چیکار بیستی
بشنوی ایرانی دارای شأن و اعتبار او شده مأمور آتش بعد از این با اختیار داعش آمد در سراشیب سقوط او را به کار می کند برپا به هر جا جوخه اعدام و دار موی تو آید برون روزت شود چون شام تار یا به جرم بند ابرو می شوی بر ون سوار گر به جشنی می روی کفشی به پوشین فرار تا که بتوانی پریدن از فراز هر حصار یادم آید آن زمان مایو نبود برگ چنار جای مایو گشته بود ابزار هر نوع استتار دیگر اکنون چادر و چاخچور شد ابزار کار من نمیدانم به دریا می روی بعد شنا یا انتحار جان من هر پای امروز مرا خاطر بیار نشنوم جایی زدی بر آب آن هم بی گدار وای بر تو وای بر تو گر شوی این گونه خار وای بر من گر بگیرم بعد از این یک دم قرار.
به به سیاوش زحمت کشیده بود این شعر رو برامون خوند و فرستاد، دم شما گرم. از ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا به صورت زنده با شما هستیم، ساعت 5:29 دقیقه بعد از ظهر تا ساعت 7 هم همراهتون هستیم. اما این موزیکی که زیر صدای من دارید میشنوید یادآور یک نفر بیشتر نیست، سیاوش قمیشی. به سیاوش قمیشی خواننده محبوب و خاطره ساز ایرانی، 21 خرداد ماه سال روز تولدش بود. یه ویژگی جالب داره توی آهنگاش، میخوام یه ذره با شوخی کنیم، و اون این که علاقه خاصی داره به بارون. قمیشی حتی اگه شما گله از خیسی جادم داشته باشید براتون یه جواب بارونی داره.
تو که بارون رو ندیدی گل ابرارو نچیدی گله از خیسی جاده های غربت میکنی.
مورد داشتیم که ایشون تو آهنگاشون وضعیت آب و هوا و بارش بارون رو پیشبینی هم کردن.
ابر چشمان پر اشک ای خدا وقتش دوبار بارون بزنه.
حتی پیش اومده که از زیر بارون به عنوان مکان استفاده کرده.
میدونی جایی ندارم جز شب زیر بارون خدا.
اما علاقه قمیشی به علم هواشناسی به بارون محدود نمیشه. ایشون هنر این رو داشته که توی یه بخش از یه آهنگ چندین و چند پدیده هواشناسی رو مرور کردن برای مخاطب.
برف و بوران، ابر و بارون، چیکه چیکه توی ناودون، روز ابری، روز سرما، انتظار روز برفی.
البته ایشون دلیل علاقه خاصشون به بارون رو هم برام به تفصیل توضیح دادن.
بارون رو دوست دارم هنوز چون تو رو یادم میاره، حس میکنم پیش منی وقتی که بارون میباره.
اما ظاهر است یه بچه خاطرات تلخی هم از بارون دارن. و
تو بارون که رفتی شبم زیر و رو شد، یه بغض شکسته عفیق گلوم شد. تو بارون که رفتی دل باغ چه پشمرد، تمام وجودم توی آینه خط خورد.
شما حتی امکان داره فقط گریه کنی ولی سیاوش جان از صدای گریه‌تون کلی نتیجه میگیرن.
من از صدای گریه تو به قربت بارون رسیدم، تو چه شد باغ بارون زده دیدم.
به هر حال اهمیت بارون انقدر از نظر قمیشی زیاده که گاهی کویر هم میتونه خوابشو ببینه.
ای که بی تو این کویر خواب بارون میبینه، وقتی نیستی غم دو شینه.
تولد سیاوش قمیشی بهانه ای بود که باهاش یه ذره شوخی کنیم، اما این دلیل نمیشه که ازش به خاطر اون همه لحظات خاطر انگیز که برای همه ما ساخته تشکر نکنیم. تولد این مرد بزرگ رو به خودش و همه طرفدارای پروپاقرصش تبریک میگیم و یکی از کارهای خودش رو به خود سیاوش قمیشی تقدیم میکنیم. برقرار باشی و سبز سیاوش قمیشی عزیز، تولدت مبارک.
برقرار باشی و سبز گل من تازه بمون، نفسم پیش کش تو جای من زنده بمون. باغ دل بی تو خزون، مندنی باش مهربون، تو که از خود منی منو از خودت بدون. قلل و قافیه بی تو همه رنگ انتظاره، این همه شعر و ترانه همه بی عطر و بهاره. موندنی باشی همیشه لب پاییز و نبوسی، نشه پرپرشی عزیزم، مهربون گلم نپوسی. برقرار باشی و سبز گل من تازه بمون، نفسم پیش کش تو جای من زنده بمون. باغ دل بی تو خزون موندنی باش مهربون تو که از خود منی منو از خودت بدون غزل و قافیه بی تو همه رنگ انتظاره این همه شعر و ترانه همه بی عطر و بهاره موندنی باشی همیشه لب پاییز و نبوسی نشه پرپرشی عزیزم مهربون گلم نپوسی موندنی باشی همیشه لب پاییز و نبوسی نشه پرپرشی عزیزم مهربون گلم نپوسی.
خانم آقایون، بدبختی های من که یکی دوتا نیست که الان خبر اومده چند هفته پیش توی موزامبیک پلیس به آقایونی که کله های تاس و کچل دارن هشدار داده مراقب خودشون باشن. چرا؟ چون جدیداً توی موزامبیک شایعه شده توی کله مردهای تاس طلا وجود داره و یه عده سودجو و بیوجدان به خاطر این باور خرافی میان کچلا رو میکشن، میکشن، میگیرن کلهشون، سر رو میبرن، میکشن، فلان، کله کچلشون طلا استخراج کردن. یعنی امنیت و آرامش نداریم که. حالا البته اینجا هنوز این خبرها نیست، ولی خب شایعه هست دیگه، دم به دم میچرخه. بعید نیست فردا پس فردا دارم میام رادیو یه دفعه یکی بزنه مثلا از پشت بگه آقا منافی تا برمیگردم چیزی بخور تو سرمو تمام دیگه، تمام بشه بره. والله به خدا
چرا تا من اومدم اینا رو گفتی؟
نه آخه میخوام بگم تو هم مثل من از گناه های در معرض خطری.
با تو من اومدم توی استودیو تو یه خبر کچلا و تاسا و سرشون طلایه و
یه مدت بیا توی کلا بذار من
تو سر من دلاره. تو سر من دلاره.
اینا میگن طلاست، موزامبیکیا میگن طلا پیدا کردن.
حالا پیدا کردن؟
آره من نمیدونم یه شایعه است یا خرافیه، یه چیز خرافی در مورد
من بترسید چبونه سرتون
نبود. همین من فقط خواستم
آقا مثلا اعلام کنم تو سر من هیچی نیست.
ببین من میخوام برم چون احتمال اینکه دو تا کچل یه جا باشه احتمال حمله بیشتره چون شناسایی میکنن. من میرم حداقل یه دونه باشه. من تو رو به یک مودار میسپرم. سعید اینجا هست. با سعید برو جلو. برو بریم.
سلام آرش.
سلام.
خوبی؟
این صدای سکه های تو سر فرشید بود داشتیم میشمردیم.
آره طلا داری تو سره. اصلا ارج و قربتون خیلی رفت بالا یه
حالی. آره حالا باید بگیم که اینجا به جای میز کار برامون یه گاوصندوق بذاره ما تو اون بشینیم.
آره آرش، رئیس کل بانک مرکزی در مورد وام 5 میلیونی صحبت هایی کرده.
آره.
چیه جریانش؟
آره گفته که آقای سیف گفته که یه طرحی رو دارند توی بانک مرکزی که قراره که به بانک ها ابلاغ کنن و اونم اینه که 5 میلیون وام به شما بدن، اما در ازای اون، یعنی به شما که نه، هر کی که میخواد بگیره،
هر کی که دستش میرسه،
اما به ازای اون 5 میلیون وامی که میگیرن، وثیقه‌ای که میگذارن احتمالاً مثلا یک فرمی یا یه ضمانتی هستش از این که به ازای اون مقداری که وام میگیرن و اقساطی که بسته میشه بتونند یارانه هاشون رو بذارن. حالا مثلا اگر یه نفره اون 45500 تومانای ماهانش به عنوان قسط اون وام بردارن، یا اگر مثلا دو سه نفر تو خانواده هستن اون دو سه نفر این مبلغ ماهانه یارانشون رو به عنوان قسط اون وام 5 میلیونی بگذارن. خیلی حالا تو مراحل اولش، یعنی خیلی شاید الان جزئیات اجراییش و اینا گفته نشده. از طرفی هم خب یه سری کارشناسای بانکی که خیلی هم امیدوار نیستن، یعنی نگاه میکنن به اینکه منابع بانک ها چطور، چون باید به بانک ها سپرده شده.
قطعی نیستن.
نه قطعی نیستش و به بانک ها سپرده شده که اگر منابعی دارند که بتونن وام بدن با این سازوکار که از محل اقساط یارانه بتونن قسط
وام رو دریافت
رو بگیرن بکنن. این وام رو بدن، اما چون بانک‌ها منابعشون واقعا محدوده و خیلی اوضاع احوال مناسبی برای پرداخت تسهیلات ندارن، شاید اساساً اجرایی نشه این وامای 5 میلیونی. اما ایده جالب و جدیدیه، یعنی تا امروز همچین ایده ای ما نداشتیم.
یعنی عملاً درگیر نمیشن، فقط چشم پوشی میکنن از یارانشون واسه طول مدت زمانی.
مبلغ مشخصه دیگه، یعنی دیگه حالا درآورد در نیاورد نمیدونم درآمدش کافی بوده.
مطمئنم هست.
آره مطمئن، 45500 تومان ماهانه ریخته میشه، یعنی سر کارت میفته با دولت دیگه. دولت اگر یارانه رو به وقت بده بانک هم میتونه برداره.
خیلی خوب. راستی این روزا یه چیزی در مورد قانون گوگوش من میشنوم. چیه قانون گوگوش؟ خیلی اسم جالبی داره.
آره خیلی نکات خیلی جالبی بودش که تو این هفته توی برخی از وبسایت‌ها بود. داستانم به این برمیگرده که خب میدونی که توی اروپا و توی جاهای غیر از ایران اصلا چک مدت‌دار نیست. چک به معنی اینه که شما یه پولی تو حسابتون داری، فقط روی این کاغذ اون مبلغ رو می‌نویسی که بتونه این دریافت و پرداخت فقط فیزیکی مثلا یه مقداری پولش جابجا نکنی. اینجوری نیست که شما چک رو به عنوان وسیله تضمین آره
درسته.
مثلا چه می‌دونم قرضی بگیری یا وسیله‌ای رو بخری، اما یه چکی بدی برای 2 هفته بعد، برای 3 ماه بعد، برای 6 ماه بعد. این اتفاق تو ایران خیلی رایجه. اما این رایج شدن از کجا رایج شد؟ از دهه 40. و چجوری رایج شد؟ خانم گوگوش، خواننده معروف پاپ ایرانی، اولین کسی بوده که در واقع استفاده کرده از چک به عنوان یک ابزار تضمین و چک مدت دار کشیده.
یعنی قبل خانم گوگوش هیچ وقت چک مدت دار وجود نداشت.
آره نه، چک همینجوری مثل تمام دنیا چک به روز بوده. اگر کسی می‌خواسته چیزی رو تضمین بکنه، یعنی قراردادی رو تضمین بکنه، از سفته و یا برات استفاده می‌کرده. اتفاقا من داشتم این فکر می‌کردم که توی فیلم فارسی‌های پیش از انقلاب 57 که شما نگاه می‌کنی، دردسر مثلا این آدم بدا و آدم خوبای داستان که همیشه بده کارن سفته است، یعنی طرف سفته اجرا گذاشته، کسی صحبت از چک نیست اما خب این روزا همش صحبت از چکه. خلاصه این که خانم گوگوش بر اساس این نکته که آقای آلبرت بوغوزیان، یکی از اساتید دانشگاه توی دانشگاه تهران و پیش از اینم در وزارت حالا اقتصاد وقت کار میکرده، اون گفته که آره سال 47-48 خانم گوگوش خریدهایی میکنه و چک مدت میگه که من پول الان تو حسابم نیست، چک مدت دار میده مثلا برای 1-2 هفته بعد و اتفاقا چکش هم پاس، یعنی تو 2-3 هفته بعدم پول نبوده توش. وقتی که فروشنده چک خانم گوگوش میبره بانک به خاطر اینکه خب بالاخره خواننده سرشناسی بود و اینا، سر باز میزنه از برگشت زدن چک و همین داستان این میشه که چک مدت دار و چک تضمینی اساساً وارد اقتصاد ایران میشه که تا امروز شده اصلا بلای جون اقتصاد ایران که همه چک میکشن و کاری هم ندارن تو تای حسابشون اونقدی پول هست یا نیستش. خلاصه این داستان چک اینجوری رقم میخوره تا مدت ها به این اتفاقه، یعنی چک مدت داری که ممکنه که موجودی نداشته باشه و بانکی مثلا زنگ میزنه آقا پرش کن، پر نشد، حسابت کم داره و فلان اینا، به این میگفتن اصلا قانون گوگوش، این اتفاقی که میافتاد.
درسته
بسش این بود.
یه صحبتی هم با هم کردیم در مورد چک ها، قرار شد یک آماری رو در مورد چک های سال 95.
آره یعنی همون مشکلی که خانم گوگوش درست تا سال 95 تا همین تا سال 95 چیه تا همین امروز هم ادامه پیدا بکنه. یه گزارشی بانک مرکزی داده، ماهانه میده آمار چکای مبادله شده تو هر ماهه، چقدر چک کشیده شده، چقدرش پاس شده، چقدرش برگشت خورده. خب نشانه خیلی مهمیه این نسبت ها و عددهایی که میده. یکی از نشانه های در واقع وجود رونق یا رکود همین میزان چکای برگشتیه، نشون میده که خب اصلا و سلامت مبادلات بانکی و تجاری بین افراد. و حتی کارشناسا از استفاده از این عدد و رقم ها به اعتماد اقتصادی بین کاسبکارا هم میرسن، یعنی میگن که خب مثلا سطح اعتماد الان خوبه بر اساس این چک های برگشتی و اینها. یه جمع‌بندی کردم من آمارا رو، یه نگاهی کردم و اینها، به عدد و رقم های عجیب و غریب و جالب توجهی رسیدیم. تو سال 95 تعداد کل چک هایی که نوشته شده و کشیده شده به قول معروف 113 میلیون و حدودا 500 هزار فقره چک بوده. 113 میلیون 9500 هزار فقره چک نوشته شده و کشیده شده. ارزشش چقدر بوده؟ ارزش این 113 میلیون فقره چک 613 هزار، بیشتر از 613 هزار میلیارد تومان. بیشتر از 613 هزار میلیارد تومان ارزش کل چکایی بوده که تو پارسال نوشته شده و کشیده شده. اما
چه تعدادی برگشت خورده؟
این نکته مهمشه. به لحاظ تعدادی 15% چکا برگشت خورده، یعنی از هر حدود 7 چکی که رفته توی شبکه بانکی برگشت خورده. اما به لحاظ ارزشی 22% چکا مبلغی داریم میگیم، 22% چکا برگشت خود و نقد نشده، یعنی عدد اگر بخوام بگم حدود 136 هزار میلیارد تومان چک تو سال 95
نقد
نشده و برگشت خورده. 97 تا 96 تا 97% دلیلش هم کافی نبودن موجودی یا اساسا نداشتن موجودی بوده، چون دلایل دیگه هم داره، مثلا امضا اشتباه، عدد مغایرت داره و خلاصه دلایل دیگه هم داره. اما میشه گفت تقریبا همه موارد 97% و 3% بقیه‌اش به خاطر نداشتن موجودی،
بر اساس صحبت
به خاطر قانون گوگوش بوده. خلاصه خانم گوگوش این بنا رو گذاشت.
بر مبنای صحبتایی که قبلش کردی، پس شرایط رونق کسب و کار چی رو نشون میده این آمارا؟
آره، این نشون میده که وقتی که 97% چک ها که حدود 22% کل ارزش چک های در واقع در گردش اقتصاد ایران بوده، نشون میده که واقعا شرایط رکودی بوده و رونقی به بازار نبوده، در بازار وجود نداشته. اگر نه خب این تعداد کسانی که این چک ها رو نوشتن خیلی دوست داشتن که پولی داشته باشن که چکشون پاس بشه و رونق داشته باشن. اگر بخوام، نمیدونم وقت داریم یا نداریم،
اگر کوتاه،
آره فقط چرا. میخوام بگم که توی فروردین ما، نه سال 95، فقط توی فروردین ما میخوام خوش حسابا رو معرفی کنیم، حالا دیگه بالاخره حالا بعدش گفتیم خوبش هم بگیم. بهترین شرایط چک و چک کشیدن و وصول چک و اینها مربوط به استان ایلام بوده که 86.4% از چک هایی که بوشهر، عذر میخوام، در استان بوشهر بوده که 86% چک هایی که بوشهری ها کشیدن پاس شده. بعدش
گیلان بوشهری ها گرد.
آره، بعدش کرمانشاهی ها و گیلانی ها بودن که خوش حسابی کردن و چک هایی رو که کشیدن بالای 84% بالای 84% بوشهری ها و کرمانشاهی ها و گیلانی ها خوش حساب ترین و بالترین ها بودن از این
آمار.
آره، بر اساس آمار تو فروردین چک هایی که کشیدن رو پاس کردن. یا هو پر کنید چکت، مدت دار نکشید تو رو خدا.
دمشون گرم، دم تو هم گرم. آرش، دوستانی که دوست دارن آرش حسن نیا رو دنبال بکنن، شناست چی بود آرش؟
آرش اچ نیا توی توییتر.
خیلی ازت ممنونم.
برمون تو برم سعید جون.
یارم آی گلوزد یارم، سن منیم خیالم، sevgimize inandım. Canım sen benim baharım, ay vefalı yarım, hoşbekliğe inandım. To behtarin hissi to hemişe, bu lebkendet dünya ziba mişe. یادم دادی عاشق تنهانی، ثابت کردی خوشبختی رویانی. ماه از تو چشمای تو میتابه، چشما تو میبندی شب میخوابه. من هر شب با فکر تو بیدارم، با تموم قلبم دوست دارم.
لحظه کنارم بودی، رویاهامو با تو باور کردم، با چشمای بسته حرفاتو باور کردم. Hayatımda olan tek duygusam, sevginle dünyama yol salmışsam. Sen öğrettin aşıklar tek değil, bildim ki hoşbetlik rüya değil. Gözlerinden saçar ay ışığı, yerlerin göylerin yaraşığı. Ben seni her zaman düşünürüm, yüreğimle seni çok severim.
دوستان عزیزان، شنوندگان رادیو فردا و ایستگاه پنجشنبه، این هفته ظاهرا رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی اصلاً سر رفته بوده. پیش خودش گفته چیکار کنم چیکار نکنم، یهو تصمیم گرفته ورزش زومبا رو ممنوع اعلام کنه. دیگه زومبا رو خب خیلیاتون میدونین چیه، ولی واسه اونایی که نمیدونن بگم که یه جور ورزش مثل ایروبیکه که با آهنگای مثلا تند و شاد ملت به صورت گروهی وا میسن حرکات موزون ورزشی انجام میدن برای بدن، برای سلامتی، برای تنفس، همه اینا خوبه. ظاهرا از نظر آقایون این ورزش از اونجایی که هم موسیقی داره، هم شاده، هم رقص داره فلان، بدتر از همه این که خانوما هم توی ایران بیشتر بهش میپردازن، با ارزش‌های اسلامی ما سازگار نیست و اینه که کلن با ممنوع اعلام کردنش خیال خودشون و خودمون و خودتون و همه رو راحت کردن. البته از اونجا که هر چیزی تو کشور ما ممنوع اعلام میشه کلی متقاضی پیدا میکنه، پیشبینی میشه تا چند وقت دیگه هر کی تو خونه خودش باشگاه زومبای زیرزمینی بزنه، بعد مربیای زومبا هم کاسبیشون مثل نصابای ماهواره سکه بشه دیگه. یعنی اگه دیدی مربی زومباتون که تا امرو پراید داشت سال دیگه همین موقع پشت بنز نشسته، تعجب نکنین. خلاصه اینجوری. اما این ممنوع شدن زومبا تو توییتر هم خیلی واکنش داشته. مثلا یه کاربری به نام خوب باشه توییت کرده بود بیا همین مونده بیافتیم دنبال ساقی کلاس زومبا. یا یه کاربر دیگه به نام با کمال تأسف اسمشه این که ظاهرا نمیدونسته زومبا چیه، اینجوری واکنش نشون داده، توییت کرده که اینا دیگه شورشو در آوردن، حتی یه چیزی که ما نمیدونیم چیه رو هم ممنوع کردن. توییت یه کاربر دیگه به نام سامیچکا رو هم میخونم، نوشته بود اگر امروز برای زومبا نجنگیم، فردا باید برای بابا کرم بجنگیم. بله آقایون خانم ها، پاشین که وقت نشستن نیست، پاشین باید جنگید و رقصید و زومبا رو پس گرفت. آقا از اینا شهرام جان یعنی چی؟ کجای مهمات برسون؟ یا آهنگ زومبایی مشتی بزه بچه ها رو قیچی کردن مهمات. One, two, three, four. One, two, three, four. البته قبل افطار اذیت میشین، میخوان حرکات چیز نکنین، بعد بعدا تکرارش رو گوش کنین حرکات زومبا رو. حالا one, two, three, four. One, two, three, four.
سلام عرض میکنم خدمت شما فرشید منافی عزیز
و
بچه های کل ایستگاه پنجشنبه. به نظر من الان دیگه کار از دعواهای زرگری گذشته و با توجه به مسئله بسیار غم‌انگیز سرطان ترموستات معظم له و همچنین جریانات انتخاب نشدن رئیس جونش میشه نتیجه گرفت که حضرت آقا دیگه واقعا قاطی کرده و عملا ترموستات معظممون له له شده. تو همین سخنرانی اخیرش هم اگه دقت کرده باشین نسبت به بقیه سخنرانیش دیگه خیلی دجمن کرد. خلاصه که دل آقامون خونه. فقط من موندم این آقایون واقعا خجالت سن بالای نیم قرنشونه که نمی کنن هیچ رعایت ریش و عریض طویل خودشون هم نمی کنن. آخه قربون شما جرأت نمی کنم اسمو بگم هستم از اصفهان.
خیلی ممنونم هم که تماس گرفتیم برای ما کافی بود. لطف کردین نظرتونو گفتین. اما راجع به حواشی حملات مرگبار تهران می‌خواستیم کمی صحبت بکنیم و اینکه ماجرای این حملات هفته پیش تموم شد. متاسفانه تعدادی از هموطنانمون کشته شدن، تعدادی هم مصدوم شدن، موجی از نگرانی هم به وجود اومد بین مردم به خاطر این حمله ها. دستگاه امنیتی هم بعد از این اتفاق کلی آدمو بازداشت کردن به زن ارتباط با حمله کننده ها یا به خاطر اینکه فکر می‌کردن تو فکر عملیات‌های مشابهن. اما از هفته پیش تا حالا یکی از خبرهای این بود که ماشین این آقایون حمله کننده پیدا شده و مشخص شده اینا انقدر حال عادی داشتن که اول رفتن تیم حمله کننده به آرامگاه امام رو رسوندن به محل، بعد خیلی شیک راه افتادن اومدن سمت مجلس، پارک کردن اومدن سر کار. آره دیگه، دقیقاً انگار داشتن میرفتن اداره شون. مثلا تو فیلمایی هم که بیرون اومده از دوربین‌های مداربسته می‌بینید که خیلی خونسرد میان ساکاشون رو می‌ذارن زمین، اسلحه‌ها رو برمی‌دارن و زیر پیش رو می‌کنن به شلیک و اصلا انگار نه انگار کلا مثل اینکه انقدر سیستم امنیتی این دو مکان کشکی بوده که کم بوده بالاشون مثلا تابلو بزنن که مقدم تیراندازان و آدمکشان عزیز را گرامی می‌داریم. حالا همینا هم باعث شد مسئولین از اون ور بوم بیفتن و الان از فرودگاه مهرآباد مثلا عکس اومده که مردم در صفوف در هم فشرده 3 کیلومتری وایسادن تو صف بازرسی ورود به فرودگاه که اینم خودش ماجرایی. آخه عزیزان امنیتی کار، این کسی که میخواد خودشو منفجر کنه یا ملت رو ببنده به رگبار، خب همون تو صف بیاد این کارو بکنه دیگه، به هدفش رسیده دیگه. حالا تو فرودگاه نشد، تو صف بازرسی. اینه که شما باید یکم به نظرم ریشه‌ای تر با این مسائل مقابله کنید، نه با روش جنگ جهانی اول. مثلا اتفاق بعد دیگه‌ای که بعد از این ماجرا افتاد سوء استفاده یه سری آدم مغرض یا کم اطلاع بود از کرد بودن حمله کننده ها. اینا اومدن به خصوص تو فضای مجازی یه جو ضد کرد رو انداختن که آدم اصلا از حرف زدن ازش هم شرم میکنه. البته خیلی هم با این جو مخالفت کردن، نماینده‌های کرد مجلس هم بیانیه دادن و محکوم کردن و ما هم محکوم که میکنیم هیچی، قربون همه هموطنهای کرد با صفامون هم میریم. و اینم بگم بدتر از همه اینا اینه که سردار جوانی مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه برگشته گفته که اگر تروریست ها به صحن مجلس میرسیدند کار آنها ارزش عملیاتی داشت. یعنی چی؟ یعنی چون اینا نتونستن به صحن علنی مجلس برسن، نماینده ها چیزی نشدن تو این ماجرا، فقط یه تعدادی از مردم عادی و نیروهای حفاظتی کشته شدن، پس از نظر این سردار عجیب نظام این اتفاق ارزش عملیاتی نداشته. اصلا تعجب نداره ها، وقتی رهبر مملکت همون شب ماجرا میاد میگه ترقه بازی بود اینا و اینا، خب معلومه سردارش هم میاد این حرفای بی ربطو میزنه. پس دوستان بیایید با هم تمرین کنیم فرهنگ رهبری و بعضی از مقامات نظام رو. زین پس اگر در یک حمله مسلحانه داعش و رفقا و اینا مردم عادی کشته شدن، حالا چه 17 نفر چه 100 نفر 1000 نفر فرق نمیکنه، این ارزش عملیاتی نداره. ولی اگه زبونم لال خدای نکرده ناخن شست پای نماینده مجلس یه مقام دیگه مثلا یه خورده رفت تو گوشتش، این ارزش عملیاتی داره، باید به حمله کننده ها جدیتر نگاه کرد. بابا آخه موقعی که یه سری مسائل و صفات انسانی رو تقسیم میکردن کجا بودین شما سردار جان؟ آدم کشته شده بابا جان، آدم توی یکی از مهمترین مکانهای مملکت اومدن مردم رو بستن به رگبار، بعد شما میایی میگی کارشون ارزش عملیاتی نداشته؟ یعنی آدم اگه با کله از دست بعضی از حرفای اینا نره تو دیوار، به خدا ظلم کرده. چی بگم به خدا؟
Yeah, no. Ali Lewin, when you have to be power.